دارانه خداوند را افکار همگی ما را تقدیس بفرما تا آنچه را که میگوییم و آنچه را که میشنویم باعث برکت در زندگانی هر کدام از ما بشه. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
آمین.
اونجور که من از آقای کابه دریافت کردم کلیسای شما یک مروری داره توی کتاب مقدس داره که از صفر پیدایش شروع کردید و میخواید تا آخر کتاب مقدس که مکاشفه هست دنبال بکنید. حتما هر هفته یک نفر اینجا درباره موضوعی که انتخاب شده برای شما صحبت خواهد کرد. موضوعی که به من امروز سپرده شده راجع به سقوط انسان هست که انسان واقعا چرا سقوط کرد و از اون مقامی که داشت پایین افتاد. آیا شما توجه کردید که برای به دام انداختن حیوانات دو چیز بسیار مهم لازم است؟ یکی تومه هست و یکی دام هست. معمولا موقعی که یک دامی رو در یک جای میگذارن طوری دام رو پنهان میکنن که این حیوان متوجه نشه که واقعا یک دامی هست و در این دام واقعا بعض اوقات یک تومه هم میذارن که اون تومه واقعا حیوان رو به طرف دام جذب میکنه. اتفاقا در منزل ما پاسم هست و پسر من برای به اصطلاح بیرون آوردن این دام ها این پاسم ها یک دامی پشت بام گذاشت و از یک سیب هم توی اون دام گذاشت و خوشبختانه توانست دو تا پاسم پدر و مادر رو بگیره و از منزل بیرون ببره و حتما برده منزل اشخاص دیگه حتما وارده پشت بام خانه های دیگه شدن. محبت، شادمانی، آرامش، فروتنی در اثر گناه انسان در هم ریخته شد. اون آرامش و شادمانی و خوشی که آدم و حوا در بهشت داشتن در اثر گناه این همه پاشیده شد، از هم پاشیده شد. داستان سقوط آدم و حوا یک داستان افسانه مانندی است، بلکه از دید الهیات داستانی است که بیانگر زندگانی هر انسانی میباشد که میخواهد راه خدا را دنبال بکنه و بر طبق دستورات خدا زندگانی بکنه. هرچند بسیاری میگویند که این داستان از نظر تاریخی صحت چندانی نداره و واقعا ممکن که از نظر تاریخی واقعا صحت چندانی نداشته باشه، لیکن مار از همه وحوش بیابان که خدا ساخته بود زیرک‌تر بود. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخور؟ خدا به آدم و حوا سه نکته مهم را بازگو نموده است. اول، آدم و حوا اجازه داشتند که از تمام درختان باغ بخورند. وسیع، پر از میوه، هر چی دلت میخواد از هر گوشه این باغ بگیر و بخور. دو نکته دوم که خدا به آدم و حوا گفت این بود: تنها از درختی که در وسط باغ بود از میوه آن درخت خورده نشود. و نکته سوم، اگر از میوه آن درخت بخورید شما مرتکب گناه میشید و نافرمانی میکنید و از حضور خدا رانده میشید. حال ما باید در نظر داشته باشیم که شیطان با چه حیله‌ای حوا را اغوا میکند و چه روشی را به کار میگیرد تا حوا را در دام خود نگه دارد. همون حیله‌ای که ما به کار میبریم یک حیوانی رو توی دام بندازیم. شیطان درست بودن فرمان خدا را انکار میکنه و میگه آیا خدا گفته است؟ آیا خدا گفته است که اگر از میوه این درخت بخورید آیا به راستی خواهید مرد؟ چند تا شک توی دل حوا شیطان میگذاره. شیطان میگه چنین نیست، این تو واقعا همچی چیزی که نیست، اگر شما از میوه این درخت بخورید شما نخواهید مرد. چه وسوسه بزرگتر از این! حوا با دو موضوع متفاوت روبرو شد، یکی دستور و فرمان خدا و دیگری وسوسه شیطان. یکی فرمان و دستور خدا و دیگری وسوسه شیطان. هر دوی این موضوع درست نیست، تنها یکی از آنها باید درست باشه. یکی از این دو حتما دروغ دارن میگن، یا خدا داره دروغ میگه و یا شیطان. کدام یک؟ حوا سخن شیطان را بر دستور خدا ترجیح میدهد و حقیقت سخنان خدا را انکار میکنه. لیکن حقیقت در کلام خدا بود و حقیقت در کلام خدا خواهد بود. شیطان هنوز آنچه را که خدا در باره نافرمانی میگوید انکار می کند و نتیجه این نافرمانی یک مرگ تدریجی هست، یک مرگ تدریجی روحانی هست که ممکن است واقعا به سراغ هر کدام از ما بیاید. ما هر روزه صدای شیطانی را می شنویم که در گوشهای ما نجوا می کنند و ما را به سوی آن چیزها می کشانند که مرگ روحانی ما حتمی خواهد بود. نکته نخست، شیطان حقیقت الهی را رد می کنه. نکته دوم، شیطان به حوا می گوید اگر از این درخت میوه بخوری نخواهی مرد، بلکه تو آگاه و دانای خوب و بد نیز خواهی شد. دو تا صفت خوب هم بهش میده، میگه اگر از این میوه بخوری شما دانا میشی، چشمان تو باز خواهد گشت. درخت میوه که در وسط باغ بود بسیار خوب و چشم مدل انسان را به سوی خود جلب میکرد و حوا هم نمیتوانست چشم خودش را از اون درخت دور نگه بداره و از اون چشم پوشی کنه. همکنون ما همانند آدم و حوا در زمانی زندگی میکنیم، در کشوری زندگانی میکنیم که به هر سوی که نظر میافکنیم و هر نظری رو که به چیزها میاندازیم همه چیزها فریبنده هستند و به قول فایض شیرازی میگه دست دیده و دل هر دو فریاد که چی؟ آفرین که هرچه دیده بیند دل کند یاد. حالا واقعا ما تو دل خودمون میگیم دل ما، چشم ما واقعا یک دنیا هست، یک دریایی هست که توپیان میکنه پیوسته. ولی ما انسان ها باید دارای یک قوه تشخیص و بصیرت خوبی باشیم تا بتوانیم آنچه را که شیطانی است از خود دور کنیم. در رساله اول تولس رسول به تسالونیکیان باب 5 آیه 1 و 2، 21 و 22 چنین میگویند: نبوت ها را خوار مشمارید، همه چیز را بیازمایید، به آنچه نیکوست محکم بچسبید، از هر گونه بدی هم دوری کنید. این را بدانیم که راه و روش خدا راه او کامل است. کلام خداوند خالص است. او کسانی را که به او پناه می‌برند همگی را سپر است. در این دنیای پرآشوب ما مسیحیان از هیچ وسوسه شیطانی در امان نیستیم. لازم است که پیوسته به سوی مسیح، به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرد و متحمل صلیب گردید. آدم و حوا از میوه ممنوعه خوردند و آنگاه چشمان ایشان باز و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر را به هم دوختند و لنگ‌ها برای خویشتن درست کردند. این لنگ کلمه شیرازی است. شیرازی ها کلمه لنگ به کار می‌برند. سرفکندگی و سرزنش دو چیز نخستی بود که پس از مرتکب گناه شدن در آدم و حوا دیده می شود. سرفکندگی و سرزنش. نخست سرفکندگی برای نافرمانی و گناهی که مرتکب شده بودم و چشمان هر دوی آنها باز شد و متوجه شدم که عریانم. آدم و حوا پیش از آن که گناه کردند و از میوه ممنوع خوردن عریان بودن. اون موقع لباس نداشتن. ولی هیچ حس شرمندگی در خود نداشتن. لیکن هم اکنون حتی از دیدن یکدیگر که عریان هستن شرمنده شدن. گناه واقعاً بدترین و خطرناکترین چیزی هست که ممکن است زندگانی یک انسانی رو دگرگون بکنه و او رو از مرحله عالی به سقوط برسونه. نکته دیگری که ما در این داستان سقوط آدم و حوا مشاهده می‌کنیم، هیچ کدام از آنها نمی‌خواستن که به گناه خود اعتراف کنند، بلکه یک دیگر را مقصر می دانستند. حوا شیطان را مقصر می داند و آدم حوا را مقصر و سرزنش می کند. فکر میکنم چندان لازم نیست در باره این نکته بیش از این بگویم، زیرا ما ایرانیان پیوسته دیگران رو مقصر میدونیم. هیچ وقت نمیخوام خودمون قبول بکنیم که خودمون اشتباه کردیم. همیشه حس میکنیم که دیگران هستن که سبب اشتباه شدن کردن و ما در دوچارش شدیم. من که نمیخواستم به استرالیا بیام، اون آقا به من بود، اون منه تشویق کرد. من هیچ وقت همچی فکری نمی کردم. او سبب شد که من بار سفر ببندم، زندگانی به از دست بدم و به یک سرزمین دیگه برم. ما باید بیاموزیم که هر کاری که انجام میدهیم خودمان مسئول هستیم. خودمون واقعا بایستی مسئولیت کار خودمون رو قبول بکنیم، نه دیگران. از این رو رابطه بین خدا و انسان شکسته شد، لیکن خدا پیوسته در جستجوی گمراهان هست و خواهان آن می باشد که هر انسان گناهکار بازگشت نماید و در کنار آن پدر آسمانی زندگانی کند. خدا رابطه خود را با آدم و حوا قطع ننمود و با او به گفتگو پرداخت. خدا شروع کرد با آدم حرف و حرف بزنه، لیکن گناه و نافرمانی والدین نخستین ما سبب در هم ریختگی آن رابطه نخستین شد. لازم است در اینجا سه نکته بسیار مهم را بازگو نمایم. نکته نخست، آدم و حوا خود را در لابلای درختان پنهان نمودند و بزرگترین مصیبت و نمایشنامه تاریخی در زندگانی بشر آغاز شد. برای نمونه انسان به وسیله خدا آفریده شد، به صورت خدا آفریده شد، لیکن انسان می‌خواهد بدون خدا و بدون اینکه رابطه‌ای با خدا داشته باشه میخواد زندگی کنه، میخواد خدا رو کنار بگذاره. خدا برای اون واقعا چندان معنی و مفهومی دیگه نداره. مصیبت‌های زندگانی بشریت تنها برای دوری او از خدا هست. اشعیای نبی در باب 59 آیه 2 میگه اشتباهات شما میان شما و خدایتان جدایی افکنده است و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنود. نکته دوم، آدم و حوا نه تنها یکدیگر را مقصر می‌دانستند، بلکه رابطه زندگانی زناشویی آنها نیز دچار دردسر شد. آنها قرار بود که بارور و کثیر بشوند، لیکن از این به بعد باید زمین را شخم بزنند، فعالیت بکنن، کار بکنن و برای نان روزانه خودشون زحمت بکشن و دنبال چیزی برمن که بتونن شکم خودشون رو سیر بکنن. نکته سوم، هرچند به آدم و حوا اجازه داده شد که بر روی زمین حکومت نمایند و این حکومت همراه با مسئولیت بود که از زمین نگهداری بکنند، بی خود واقعا دنیا را خراب نکنند، تنها راه مصالحه به وسیله عیسی مسیح و انجیل او می باشد. خدا انسان را وا نگذاشت، بلکه در هوای خنک شامگاهان، شاید پیش از سقوط آنها، آدم و حوا با خدا همگام بودند. ولی موقعی که گناه کردند، در اثر گناه خودشون را پنهان ساختند. شرمنده بودند که با خدا همراه نشوند. لیکن خدا آدم را فراخواند و گفت ای آدم کجا هستی؟ خدا میدونست که آدم پشت آدم و حوا پشت درخت ها هستن. داره سوال میکنه که ای آدم تو در جایی که قرار باشی نیستی، تو خودت رو پنهان کردی. معمولا کسانی که میخوان کار بد بکنن در پنهانی این کارشون رو انجام میدن، در شب انجام میدن، در تاریکی انجام میدن. لیکن خدا آدم را فرا خواند و گفت ای آدم کجا هستی؟ تو در جای پیشین خود دیده نمیشی. خدا در جستجوی انسان گم شده است. لیکن این روزها موضوع برعکس شده است و انسان است که در جستجوی خدا می باشد. در مسیحیت نکته اساسی زندگانی روحانی مسیحیت این است که می دانه خدا در جستجوی روح است. در هر مرحله بعد زندگانی خدا او رو جستجو میکنه. مسیحیت تنها برای خوبان نیست. تندرستان احتیاج به طبیب ندارن، بلکه مریضان هستن. کسانی که در روح و جسم خود مریض هستن، مسیح در جستجوی آنهاست. آدم و حوا در اثر گناه خود را عریان می‌دیدند و نمی‌خواستند عریانی خود را آشکار سازند و خدا هم می‌دانست که آنها از روی شرم خود را پنهان کردند. پس از پوست حیوانات جامعی برای آنها آماده ساخت. شاید می‌تونیم بگیم اولین فشن این دنیا کی بود؟ خود خدا بود که آمد به صدا از پوست حیوانات لباس برای آدم و حوا درست کرد و آنها را از عریانی آزاد نمود. پوست حیوان هنگامی آماده می شود که حیوانی ذبح شود و شاید این اشاره‌ای باشد که بخشش گناهان انسان امکان پذیر است. با قربانی نمودن و ریختن خون اشاره‌ای می باشد به مصلوب شدن صلیب، به مصلوب شدن مسیح بر روی صلیب. یک سرود هست که من کوشش میکنم یک دو بندش رو بخوانم که این راجع به خون عیسی هست. خون عیسی قطره قطره از صلیب میچکد بر روی عصیان‌های من، رنگ قرمز میزداید رنگ خشم، رنج بی درمانی و غم‌های شادم شاد شادم زم که من کرده غم آسادم خسته خسته می کشن بر دوش خود چوب سنگین ز غم دنیای من تاج خاری بر سر افسرده اش تا که دارد غم دنیای من هللویاش هللویا شاد شادم زن که هم آسادم ببخشید با صدای چه چیز از این بهتر است که خود خدا ما را با جامعه راستی و درستی بپوشاند و این خود خداست که در مسیح عیسی همیشه پیش قدم است تا ما را آراسته و مورد پسند دل خود بگرداند دعای من برای همه شما عزیزان این هست که اگر کسی به گناهان خود اعتراف کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی مسیح عیسی در اشعای مقدس ربانی جمله‌ای که کشیش پیش از شروع اشعای ربانی به جمعیت میگه همین جمله هست که عرض کردم اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح اشعای ربانی واقعا یکی از مراسم عمده کلیسا هست معمولا در کلیسای انگلیکن، در کلیسای اسقفی دو تا از مراسم خیلی مهم هست یکی مراسم تعمید که به اصطلاح اشخاص به عضو کلیسا در میان و دیگر مراسم شام خداوند معمولا بدبختان ما ایرانی ها بیریم در مراسم نان و شراب شرکت بکنیم نه واقعا شما در مراسم نان و شراب شرکت نمی کنید بلکه در مراسم شام خداوند شرکت می کنید که نان و شراب یکی از قسمت‌های این مراسم برای که در عید گذر کردن یا در عید فصل که عیسی مسیح این مراسم رو منعقد کرد نان و شراب یکی از قسمت هایی بود که در اون مراسم به کار برده شد حالا امروز ما واقعا در این مراسم شرکت میکنیم و همونطور واقعا توی کلیسا کشیش هفته پیش از این که مراسم عشای مقدس ربانی داشته باشه جمعیت کلیسا میگه و اگر واقعا شما نسبت به یک دیگر یک دلخوری دارید و یا یک ناراحتی دارید و یا یک برخورد خوبی با هم دیگه نداشتید بهتره که با هم دیگه مصالحه بکنید و بتونید بهتر با هم در زندگانی رفتار یک شعر هست که فکر کنم که بعد نیست امروز این شعر رو به شما بخونم بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا آخر ز یک دیگر نمانیم پرستها تیره دارند دوستی را پرستها را چرا از دل نرانیم چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد همه هم از غمت در امتحانه کنون انگار مردم که در تسلیم ما چون مردگانیم، چون از خاکم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون تمام. در اشعار مقدس ربانی واقعا همین است که یک نوع مصالحه، یک نوع دوستی، یک نوع آموزش، یک نوع بخشش، همونطوری که خداوند برای آدم و حوا لباسی آماده کرد، برای من و شما عیسی مسیح فرستاد که بر روی صلیب به خاطر گناهان من و شما جان بده و به ما آموزش و بخشش ارائه کند.